هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست پیش روی شما. بیست و شش روز از شهریور 1399 خورشیدی هم سپری شد و کم کم بوی پاییز، بوی مهر به مشام میرسه و باید خودمون رو آماده کنیم برای استقبال پاییز، اون هم در شرایطی که به هر حال کرونا همچنان در صدر اخبار قرار داره. هشدارها بسیار بالاست، دانش آموزان تعدادشون مبتلا شدن از جمله در اصفهان و خبرهای خوبی نیست برای جامعه ایرانی در این روزها، به ویژه که هشدار آنفولانزا رو هم باید همراهش کنیم. امیدوارم که هر جا هستید و در هر شرایطی به رادیو فردا گوش سپردید، لحظات آرام و سالم و سرشار و خوبی رو داشته باشید و در پیش رو قرار بدید. با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات و گفتگوهای شنیدنی داریم و به ویژه گفتگویی اختصاصی درباره آخرین وضعیت پرونده نوید افکاری که اگر با ما باقی بمونید قطعا خواهید شنید. پیش از هر چیز بریم سراغ بکتاش خمسه‌پور و تازه ترین خبرها رو از بکتاش بشنویم.
درود شنوندگان عزیز، تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته در کشور 2981 نفر اعلام شد. سخنگوی وزارت بهداشت از بستری شدن 1700 نفر از بیماران اطلاع داده است. به گفته سیما لاری 179 نفر از بیماران هم جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به 24,000 نفر نزدیک شده است. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 410,000 مورد از بیماری کرونا در کشور به ثبت رسیده، شامل درگذشتگان، بهبودیافتگان و مبتلایان. اما برخی نهادهای داخلی و بین المللی آمار واقعی کرونا در ایران را بیشتر از این رقم می‌دانند. رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید آمریکا نتوانسته مکانیزم ماشه را فعال کند. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن مهلت یک ماهی به اصطلاح مکانیزم ماشه شنبه و یک شنبه را روز به عبارت وی پیروزی ملت ایران توصیف کرد.
روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه. اصلا مکانیزمی شروع نشد تا به نتیجه ای برسه.
مکانیزم ماشه که برای بازگرداندن همه تحریم‌های ملل متحد علیه جمهوری اسلامی در قطعنامه 2231 پیش بینی شده، ماه گذشته از طرف ایالات متحده فعال شد. تهران، مسکو و پکن میگویند واشنگتن به دلیل خروجش از برجام حق استفاده از این سازوکار تنبیهی را ندارد. مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان فارس با صدور اطلاعیه از اعدام نوید افکاری در حبس دفاع کردند. در این اطلاعیه گفته شده پیش از اجرای حکم از نوید افکاری پرسیده شد که قصد تقاضای ملاقات حضوری با خانواده‌اش را دارد یا تماس تلفنی، که بنابر این اطلاعیه وی تماس تلفنی را ترجیح داده است. این ادعای مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان فارس در حالی مطرح شده که نوید افکاری یک روز پیش از اجرای حکم به برادرش گفته بود مسئولین زندان به وی گفتند که او و دو برادرش در روز شنبه به تهران منتقل خواهند شد.
حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، اینجور که بهمون گفتن.
بابک پاکنیا وکیل ساکن تهران هم که با خانواده افکاری و پرونده نوید افکاری در ارتباط بوده، روز دوشنبه به رادیو فردا گفت هیچ ابلاغی برای وکلا ارسال نشده بود و خانواده این متهم نیز در جریان اجرای حکم نبودند. قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری در سوئد بازداشت موقت او را تا 23 مهر تمدید کرد. ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق و از شاکیان پرونده که در جلسه دادگاه حضور داشت در پیامی ویدیویی در توییتر با استقبال از این اقدام دادگاه گفته است که حمید نوری همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود. بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، حمید نوری که در ایران از اسم مستعار حمید عباسی استفاده می کرد، به دست داشتن در اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 متهم شده است. مهدی اصلانی از زندانیان سیاسی سابق پیش از این به رادیو فردا گفت که حمید نوری در زندان گوهردشت حضور داشت.
اسم شناسنامه ایشون هست و ما زندانیان زندان گوهردشت در سال 67 ایشون رو با نام حمید عباسی شهره بودن و میشناختیم. درست در روز ششم شهریور، یعنی روز دوم چپکشی در زندان گوهردشت، در این سلولی که ما را درش قرار داده بودن باز شد. یک کسی که با بیسیم بر آستانه در ظاهر شد و حمید نوری یا حمید عباسی بود، گفت 10 نفر اول به نزد هیئت.
حمید نوری که از مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود، آبان گذشته بازداشت و روانه زندان شد.
سپاس از تو بکتاش که با ما همراه بودی و خبرها رو بهش نگاهی کردی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و آغاز میکنیم مجله شامگاهی امشب رو. تا لحظات دیگر رمزگشایی خواهیم کرد از واکنش دادگستری استان فارس به ابهامات پرونده نوید افکاری. از بازگشت تحریم ها که 30 شهریور وعده داده شد از سوی ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران با شما خواهیم گفت و واکنش رئیس جمهوری ایران حسن روحانی که میگوید این تاریخ روز شکست آمریکاست. همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین اطلاعات و اخبار درباره فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و آخرین اخبار در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران رو هم مورد بررسی قرار میدیم. همچنین به شما وعده بدم که مجله سینمایی صحنه رو هم میتونید در انتهای همین مجله شامگاهی شنوندش باشید که گفتگوی شنیدنی هست میان 3 فیلمساز درباره آنچه که در سینمای ایران این روزها میگذرد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که میدونید دادگستری استان فارس امروز اطلاعیه رو منتشر کرد که در بیشتر رسانه ها این اطلاعیه بازتاب پیدا کرد، از جمله در خبرگزاری میزان که خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایرانه و گفته شده که این بیانیه صرفاً به این جهت منتشر میشه که برخی به گفته این بیانیه از جزئیات حقوقی پرونده نوید افکاری اطلاعی ندارند و این نشونگر اینه که برخی از اونها غرض‌ورزی‌های سیاسی رو دنبال می‌کنن و صرفاً جهت آنچه که دادگستری استان فارس گفته تنویر افکار عمومی این منتشر میشه. خب این بیانیه وقتی که انتشار پیدا کرد، نه تنها پیچیدگی هایی که پدید اومده بود بعد از انتشار یک فایل صوتی از نوید افکاری که در اون فایل صوتی نوید افکاری گفته بود که به تهران قرار اعزام بشه و نمیدونه به کجا، به اون دامن زد و گره کور این پیچیدگی ها رو باز نکرد و بر این پیچیدگی ها افزود. به ویژه دستخطی بود که نشون میداد که نوید افکاری موافقت کرده که تماس داشته باشه، اما نه تماس حضوری بلکه تماس تلفنی با خانواده‌اش، و این رو دال بر این دونسته بودن و گذاشته دادگستری استان فارس که نوید افکاری میدونست که قرار اعدام بشه، چیزی که تا پیش از این بسیاری بر اساس اون فایل صوتی عنوان میکردند که نوید افکاری تا لحظه اعدام و شب قبلش که این گفتگو رو انجام داده هیچ اطلاعی از اجرای حکمش نداره. یک بار دیگه همراه میشیم در اینجا با بابک پاکنیا، وکیل دادگستری. اما پیش از اینکه صحبت‌های خودمون رو با آقای پاکنیا ادامه بدیم، فایل صوتی جدیدی رو سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده که لحظاتی از صحبت نوید افکاری هست با قاضی پرونده و در اون به مسائل مختلفی اشاره میشه. از جمله نوید افکاری میخواد که فیلمی رو نشون بدن که اون فیلم دلیلی بر این که نوید افکاری متهم به قتل کسی که در این پرونده نامش اومده به اسم آقای ترکمان و قاضی زیر بار این قضیه نمیره و از زیر بار اون شونه خالی میکنه. این فایل رو با هم بشنویم و پس از اون برمیگردیم گفتگومون رو آغاز میکنیم با بابک پاکنیا که تا لحظات دیگر از تهران با ما خواهند بود. بله شنیدیم. از اینکه کیفیت صدا چندان مطلوب نبود پوزش میخوام. به هر حال این صداییه که ضبط شده از طریق به هر حال آنچه که در محوطه دادگاه اتفاق افتاده و خب کیفیت هم قابل قبول بود که نباید چندان خوب باشه. اما اجازه بدید که این بحث رو ادامه بدیم با بابک پاکنیا، وکیل دادگستری که قرار بود از قضا در پرونده نوید افکاری به عنوان وکیل او ورود کنه که خب این اتفاق رخ نداد با اعدام آقای افکاری در شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم. آقای پاکنیا بهتون سلام میکنم. شما امروز در اولین واکنشی که نشون دادید به آنچه که دادگستری استان فارس منتشر کرد در پاسخ به شبهاتی که در این پرونده وجود داره این بود که به عنوان یک حقوقدان بیانیه دادگستری استان فارس رو قابل قبول نمیدونید. دلایل شما چیه برای اینکه فکر میکنید این بیانیه چندان نمیتونه قابل قبول باشه و اقناع کننده افکار عمومی و به ویژه شما به عنوان یک حقوقدان؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبینتون. ببینید، من به عنوان وکیل دادگستری و کسی که خب در واقع مدرس دانشگاه هستم و حقوقدان هستم، ناراحت میشم وقتی میبینم که دستگاه قضایی ضعفی رو به این شکل داره از خودش به نمایش میذاره، چون به هر حال ما همه یک خانواده حقوقی هستیم. اعتبار دستگاه قضایی موجب اعتبار ما خواهد بود و اعتبار دستگاه قضایی به احکامی است که صادر می کند و نحوه اجرای احکامی است که قطعیت یافته و می خواهد اجرا بشود. ببینید، من انقدر ایرادات در این بیانیه دیدم که بخوام توضیح بدم شاید از حوصله بحث خارج بشه، ولی من به موارد اصلی این ایرادات اشاره می کنم. اولا توی این رأی متاسفانه اومدن گفتن که وقتی چندین قاضی اومدن رسیدگی کردن دیگه در واقع احتمال این که این رأی درست باشه خیلی خیلی زیاده. اصلا این ادبیات متعلق به شخصی است که چندان از دانش حقوقی بهره ای نبرده باشه. یعنی اگر یک شخصی که حقوقی نیست بیاد اینها رو بگه، ما میتونیم ازش قبول کنیم. من به این آقایون عرض میکنم شما از قانونگذار که بیشتر که سواد ندارید که، یا بیشتر که مصالح رو تشخیص نمیدین که. وقتی خود قانونگذار اومده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رو پیش بینی کرده، ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری رو پیش بینی کرده، یعنی پس خود قانونگذار پذیرفته که امکان دارد به یک موضوع چندین قاضی رسیدگی بکنن، حتی حکم برود در دیوان تایید بشود، اما باز هم اشتباهی وجود داشته باشه. آخه کجای قانون میگوید اگر موضوعی از در واقع مجرای رسیدگی چند قاضی عبور کرد، یعنی دیگه این حتما حکم صحیحیه؟ پس این موارد در واقع اعمال ماده 477 و 474 چیست؟ این یک. یعنی ادبیات ابتدایی این بیانیه اساسا ادبیات یک انسان حقوقی نیست. اما در ادامه اومدن گفتن ادله قضایی برای این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع بوده، حالا اگر یک دلیل کنار بره که در این پرونده این گونه نبوده، باز هم به لحاظ حقوقی رأی زیر سوال نمیره. دو تا اشتباه تو همین یه دو جمله هست. اولین اشتباه اینه، این که گفتن در این پرونده اگر هم دلیلی بخواهد کنار برود که نبوده، من میگم بوده. شهادت شهود، کسی که به عنوان شاهد اومده شهادت داده از شهادتش عدول کرده، پس چرا میگید هیچ دلیلی کنار نرفته؟ حالا از اون گذشته، آقایون اومدن تو این بیانیه گفتن که اگر یک دلیل هم کنار برود، ما بقیه دلایل وجود داشته. ببینید اینها رو شاید شما بتونی به آدمی که دانش حقوقی نداره بگی و او رو توجیه کنی، ولی ما رو توجیه نمیکنه، به خاطر اینکه حقوقدانها میگن وقتی قاضی مستند به چند دلیل رأی را صادر میکند، یعنی از نظر قاضی همه آن دلائل لازم بوده تا به اقناع وجدانی برسد. همین که دلیلی جزء اقسام دلائل در دادنامه آمده، یعنی قاضی اون رو هم لازم داشته. پس حتی اگر یک دلیل کنار برود، کفایت میکند برای اینکه ما بگیم خدشه وجود داره بر این رأی. از اون گذشته ماده 198 قانون مجازات اسلامی رجوع از شهادت رو موجب سلب اعتبار شهادت میداند و اساسا نیومده بگه که مثلا حالا اگر یکی شهادت یکی از دلائل باشد چه میشود. به طور مطلق داره صحبت میکنه و ماده 29 آیین نامه نحوه اجرای احکام در خصوص رجوع شاهد از مفاد شهادت هم صراحت کلام دارد. خب اینها با بیانیه شما نمیخونه. این بازم یه ایراد. اما ایرادهای دیگه چیه؟ آقایون اومدن گفتن ایراد میگیرن، میگویند اعدام در حالی که این قصاص است. شما نیاز نیست جواب عوام جامعه رو بدید که فرق اعدام و قصاص رو نمیدونن. شما جواب حقوقی های جامعه رو بدید، حقوقدان ها رو بدید. ما که نیومدیم به جای لفظ قصاص از اعدام صحبت کنیم. شما چرا جواب عوام جامعه رو میدید؟ لطفا جواب حقوقدان ها و ایرادات علمی رو بدید. پس این به نظر من صحبت حاشیه‌ای و عرفیه که نباید در یک بیانیه‌ای که از مرجع قضایی صادر میشه بیاد.
آقای پاکنیا، یک مسئله هم وجود داشت. شما دیدید که یک دستخطی هم منتشر شده.
الان
که
میخوام برسم به همین دستخط. اتفاقا اون دستخط، ببینید قانون اولا نگفته است که قاضی ناظر. من حقوقدان میدونم قاضی ناظر اینجا وظیفه‌ای نداره. اون ماده 35 این آیین نامه میگه قاضی اجرای احکام. هر کسی که یه بار دادگاه رفته باشه، یه بار دادسرا رفته باشه، میداند قاضی ناظر و قاضی اجرای احکام با هم فرق میکنن. اولا همین که شما میگید حسب دستور قاضی ناظر، این یه ایراد بر این صورت جلسه. دو، قانون در ماده 35 نمیگوید به متهم بگوید خانواده ات را میخواهی ببینی یا خیر، میگوید میخواهی برای آخرین بار با چه کسانی ملاقات داشته باشی. بنابراین حتی شما جملتون هم اشتباهه. ماده 35 صراحت داره، میگه چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. نمیگوید چنانچه میخواهی خانواده ات را ببینی بگو، نمیخواهی تلفنی صحبت کن. این هم دوباره ایراد. از اون گذشته مقام قضایی باید مسائل را تفهیم کند. نمیتونه بگیم حالا ما یه چیزی گفتیم میخواد خودش پی ببره. پی ببره یعنی چی؟ شما باید بفهمانی، تفهیم کنی، یعنی بگید شما قرار است برای آخرین بار یه اشخاصی را ببینی. اصلا تمام اینها رو با کنار هم میذاریم، نشون میده این صورت جلسه اتفاقا نقض غرضه و ما رو بدبینانه یه کاری میکنه به موضوع نگاه کنیم. و از همه مهمتر، هنوز هم شما پاسخ یکی از ابهامات را ندادید در همین بیانیتان، و اون هم اینه قانون میگوید باید به وکیل ابلاغ بشود. راجع به این چرا توضیح ندادید؟ به کدوم وکیل ابلاغ شد که بیا قرار است ایشان اعدام بشود؟ بند هی ماده 43 آیین‌نامه میگوید باید به وکیل محکوم مراتب اجرای قصاص اعلام بشود. اصلا راجع به این که به سادگی گذشتن و توضیح هم ندادن.
آقای پاگیر، یک مسئله ای را میخواستم ازتون بپرسم. خب با تمام این تفاصیل که الان شما این ادله رو کنار هم گذاشتید که شاید این گوشه ای از آن چه باشه که در این بیانیه‌ای که دادگستری منتشر کرده که بخواد شبهات رو از بین ببره به چشم میخوره، واقعا هدف از انتشارش چی میتونه باشه؟ آیا واقعا این میتونه اقناع کننده ی افکار عمومی باشه، گره کوری از این پرونده باز کنه و یا قضیه رو واقعا فیصله بده؟
این گونه نیست. به نظر من این باعث میشه که ببینید ماها احساس وظیفه میکنیم بیایم توضیحاتی رو بدیم. خب وقتی اونها میان این بیانیه رو میدن و ما هم توضیحاتی میدیم، اینجا اتفاقا افکار عمومی به اعتقاد من بیش از پیش براش سوالات و ابهامات ایجاد میشه و این هیچ کمکی که نمیکنه، بلکه جو رو متشنج‌تر میکنه. به نظر من بهتر اینه که مسائل صادقانه و صحیح‌تر به مردم اعلام بشه.
خب در این شرایط شما اعلام کردید که امکان این هست که خانواده بتونن پیگیری قضایی کنن شیوه اجرای این حکم رو. با توجه به بیانیه‌ای که الان منتشر شده، آیا این امید هنوز وجود داره و واقعا چقدر امیدوارین که بشه این رو در یک پروسه قضایی پی برد و مشخص کرد که واقعا نوید افکاری آیا اعلام بهش شده بوده که میخواد اعدام بشه یا بدون اعلام قبلی این اتفاق در موردش رخ داده؟
بیانیه هیچ جایگاهی در نظام قضایی نداره که یک نظام قضایی مثلا بیاد بیانیه بده بگه دیگه پس شما هم حق شکایت ندارید. بیانیه دادن ندادن به خودشون مربوطه. همچنان حق خانواده مرحوم نوید افکاری این است که پرسجو کند، شکایت بکند از قاضی اجرای احکام و بخواهد که در واقع مستندات خودشون رو ارائه بکنند. این حق قانونی اونهاست و همچنان هم با وجود چنین بیانیه‌ای که منتشر شده اونها میتونن این حق رو مطالبه بکنن.
سپاس از شما. فقط آنچه که باقی میمونه اینه که به هر حال اون چیزی که الان بیانیه‌ای که دادگستری فارس داده به نظر شما به هیچ عنوان یک بیانیه حقوقی نیست از هیچ منظری.
ببینید از نظر من عرض کردم، حالا امکان داره یک حقوقدان دیگه نظر دیگه داشته باشه، به هر حال در مسائل حقوقی در همه جای دنیا این تفاسیر مختلفه، ولی آنچه که من به عنوان کسی که چند ساله دارم در دانشگاه درس میدم، چند ساله دارم وکالت میکنم، من نمیتونم این مسائل رو بپذیرم و استدلال های منم استدلال های شخصی نیست، استدلال هایی از روی قانون. من دارم به مر صریح قانون استناد میکنم. به نظر من این بیانیه با مر صریح قانون و آیین‌نامه نمیخونه، به خصوص این که این صورت جلسه بالا نمیشن صورت جلسه سربرگ نیست. صورت جلسه چی؟ کدوم صورت جلسه؟ چرا قاضی ناظر؟ چرا برخلاف قانون ننوشن قاضی اجرای احکام؟ خب ببینید وقتی من نگاه میکنم مقام هایی که اومدن این رو تنظیم کردن اصلا ربطی نداره، نمیشه حسب دستور قاضی ناظر، در حالی که اینجا قانون میگه حسب دستور قاضی اجرای احکام. این یک نه سروردی هست که اصلا چنین چیزی معمول نیست در روی دستگاه قضایی. از اون گذشته بالای صورت جلسه چی ننوشتن؟ نمیشن صورت جلسه مگر موضوع ساده ایه؟ داریم راجع به آخرین مسائل و حقوق یک محکوم صحبت میکنیم. اینها منو توجیه نکرد. من به هر حال به هیچ عنوان توجیه نشدم. با همکارم هم صحبت کردم، اونها هم تقریبا همینا رو میفرمودن.
یه چیزایی هم مقفوله آقای پاکنیا این وسط، مثلا مسئله شکنجه که از سوی نوید عنوان شده، بعد در گفتگوش هست که گفته آزمایش از ما گرفتن، بعد مسئله دیگه این که قرار بوده که پیش خانواده کسی که نوید متهم بوده به قتلش برن برای گرفتن رضایت و هیچ کدوم از اینها در این بیانیه بهش پرداخته نشده.
به هر حال ما انتظارم نمیتونیم داشته باشیم که بیان به همه مسائل که ما مد نظرمون پاسخ بدن، ولی به اعتقاد من کاش بیانیه نمیدادن، یعنی بیانیه نمیدادن خیلی بهتر از این بود که چنین بیانیه ای بدن. به اعتقاد من باید خانواده مرحوم نوید افکاری نامه ای رو خطاب به رئیس قوه قضاییه بنویسن و بخوان رسما رئیس قوه قضاییه اشخاصی رو مأمور بکند که ببیند آیا آیین‌نامه نحوه اجرای قصاص در خصوص اون مرحوم اجرا شده یا نه، و اگر اجرا نشده باید اشخاص خاطی حتما مجازات بشن. به اعتقاد من باید مستقیما به خود آقای رئیسی نامه نوشته بشه.
تا چه اندازه امیدوارید که این نامه پاسخ بگیره؟
من امیدوارم. ببینید ما متاسفانه خیلی موقع ها تصور میکنیم که رسیدگی نخواهد شد. همین تصورات ما باعث میشه که یک حقی که در واقع حق مسلم ماست نادیده انگاشته بشه. مطالبات عمومی هیچ وقت هیچ دستگاهی نمیتواند در برابر مطالبات عمومی خودش رو مستقنی از پاسخ بدونه. این ما هستیم که باید به عنوان حقوقدان، یعنی وظیفه من حقوقدان این بود که امروز بیام صحبت بکنم و به طور مبسوط هم صحبت خواهم کرد در ادامه. اولا وظیفه ما حقوقدان هاست که بیایم به مردم اطلاعات بدیم، و از طرفی اون خانواده باید بیان مطالبه بکنن، چون بحث شخصی نیست، بحثی است که احتمالاً باز هم پیش بیاد، شاید تا الان هم پیش اومده، پرونده‌ای بوده که اصلا مطبوعاتی نشده، به انظار عمومی، به اطلاع عمومی نرسیده. ما باید کاری بکنیم دیگه این اتفاقات نیفته. از من حقوقدان وظیفه‌مه، از رسانه وظیفه‌شه، و خود این خانواده هم به نظر من باید احساس مسئولیت کنه. نباید بگن دیگه نوید رفت و دیگه حالا تموم شد، حالا ما اگر این کارا رو بکنیم مگر پسر ما زنده میشه، جوون ما زنده میشه؟ ما باید به فکر کسانی باشیم که در آینده هم امکان داره همین وضعیت براشون پیش بیاد. باید دستگاه‌های قضایی و کسانی که مرتبط با این موضوع هستن بدونن که حقوقدان‌ها و مردم جامعه به دقت دارن رفتار اونها رو رصد می‌کنن. در این صورت دیگه این اتفاقات نخواهد افتاد. اما اگر من سکوت کنم، خانواده سکوت کنم، جامعه سکوت بکنه، باز هم امکان داره این اتفاقات بیفته.
سپاسگزارم بابک پاکنیا که با ما همراه بودید از تهران، یکی از وکلایی که قرار بود در پرونده نوید افکاری ورود کنه و حضور داشته باشه و این پرونده رو به نقطه‌ای برسونند که به هر حال بسیاری از ابهامات این پرونده زدوده بشه. اما خب پرونده نوید افکاری با اعدام او خاتمه یافت. همچنان بحث‌ها و نظرها درباره این پرونده ادامه داره. همونطوری که شنیدید، بابک پاکنیا حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران میگه که توضیحاتی رو که دادگستری فارس داده در قالب یک بیانیه به لحاظ حقوقی قابل قبول نمیدونه. شما این گفتگو رو شنیدید؟ اگر شنونده این گفتگو بودید در این لحظه، ازتون دعوت میکنم حتما نظر خودتون رو دریغ نکنید. 2042022112123، و البته برای اونهایی که ارتباط دارن با شبکه‌های اجتماعی و دنیای امروز، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا پیام هاتون رو به صورت صوتی و کتبی برای ما اونجا بنویسید و بیان کنید. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. قرار بود که ما یک میزه گردی رو پخش کنیم که متاسفانه به دلیل وقت کمی که داریم نمیرسیم که این میزه گرد رو که درباره بازگشت تحریم ها بود. همونطوری که میدونید امروز 25 شهریور مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا وعده داده بود که تحریم ها برمیگرده، و اما امروز هنوز 5 روز مانده به این که آنچه که آقای پومپئو وعده داده اجرایی بشه، رئیس جمهوری ایران حسن روحانی صحبت‌هایی رو کرد همزمان با سالگرد جنگ ایران و عراق و گفت که این تاریخ، یعنی تاریخی که آقای پومپئو ذکر کرده، روز به گفته آقای روحانی شکست آمریکاست. در اینجا ازتون دعوت میکنم که نخست یک گزارشی رو بشنوید از آنچه گذشته تا این لحظه از هانا کاویانی، و پس از اون نظری از دو کارشناس از دو منظر متفاوت رو با شما قسمت میکنیم.
آمریکا میگوید چون سایرین اقدامی نکردند، واشنگتن مسئولیت رو بر عهده گرفت. این بخشی از صحبت‌های مک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با رادیو فرانس انتر بود که در آن آقای پومپئو با موفق خواندن سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران ابراز امیدواری کرد که روزی حکومت در ایران به این نتیجه برسد که تغییر رفتار به نفعش خواهد بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده در این گفتگو با یک رسانه فرانسوی به تبع درباره اختلاف نظر آمریکا با متحدان اروپاییش مورد سوال قرار گرفت. این اختلاف نظر در هفته‌های اخیر با رأی ممتنع اروپایی‌ها به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پررنگ شد، و با نپذیرفتن جایگاه آمریکا برای بکار انداختن مکانیزم ماشه شدت گرفت. اما مایک پومپئو معتقد است که علارغم اختلاف نظرها در زمینه برجام، اروپایی‌ها در زمینه نگرانی از رفع تحریم تسلیحاتی ایران در 27 مهر ماه روی کردی مشترک با واشنگتن دارند. وزرای خارجه فرانسه و آلمان و همچنین بریتانیا نگرانی خود در این زمینه را در هفته‌های اخیر به روشنی بیان کردند، اما همچنان خواستار یافتن راه حلی دیپلماتیک در این زمینه هستند. روی کردی که احتمالاً در گفتگوی امروز چهارشنبه دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا با آقای پومپئو هم بازتاب خواهد داشت. مایک پومپئو در مصاحبه با فرانس انتر این رویکرد را بی عملی ارزیابی کرده و میگوید از همین رو آمریکا اقدام کرده تا تهران نتواند تانک‌های چینی و سامانه دفاعی از روسیه بخرد و بعد این تسلیحات را به حزب الله بفروشد تا تلاش‌های امانوئل مکرون در لبنان تحت شعاع قرار بگیرد. اقدامی که آقای پومپئو از آن صحبت می‌کند فعال کردن مکانیزم ماشه است که آمریکا معتقد است روند آن در حال طی شدن است و تنها 4 روز دیگر فرصت باقی است تا همه تحریم‌های شورای امنیت که پس از برجام رفع شده بود بازگردند. تحریم‌هایی که حوزه‌های متعددی را شامل می‌شود از جمله تسلیحات. اعضای شورای امنیت به دلیل خروج 2 سال پیش آمریکا از برجام، صلاحیت این کشور برای استفاده از سازوکاری در آن توافق و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نپذیرفتند. تهران هم معتقد است این مکانیزم از اساس فعال نشده و پایان شهریور، روزهای شنبه و یک شنبه آینده، نه روز اجرای تحریم‌ها، بلکه روز پیروزی است. این صحبت‌های بامداد 4 شنبه حسن روحانی است.
این که خیلی روشن از صلاحیت یه همچون کاری نداره. خب این پروسه معمولا پروسه 1 ماه هست، پایان شهریور این پروسه تمام میشه. آمریکا خوشبختانه نتونست این پروسه رو آغاز کنه.
اگرچه مشخص نیست که 4 روز دیگر با اتمام مهلت 30 روزه مکانیزم ماشه، 2 دنیای موازی ایالات متحده و سایر اعضای شورای امنیت چگونه به هم نزدیک خواهد شد، اما در سطحی کلانتر رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان معتقد است در صورت انتخاب مجدد می تواند به توافق خوبی با تهران دست یابد. البته آقای ترامپ ساعتی پیش از این اظهار نظر در چند توییت در واکنش به برخی گزارش‌ها درباره تلاش ایران برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی نوشته بود هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله 1000 برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد.
شنیدید گزارش هانا کاویانی رو. در این گزارش هم اشاره شده بود که به هر حال رفع تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران که پاییز امسال اتفاق می‌افته موجب نگرانی ایالات متحده آمریکاست و اروپایی‌ها هم از این قضیه چندان راضی نیستن، اونها هم ترجیح میدن به هر حال این تحریم‌ها باقی بمونه. در این میان ما شاهد این هم بودیم که دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا دیداری رو داره با مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و قراره که در این باره بحث بشه و شاید شانس این وجود داشته باشه که بریتانیا همراهی کنه با ایالات متحده آمریکا. اما بشنویم 2 تحلیل متفاوت از 2 منظر متفاوت رو. ابتدا تحلیلی رو بشنویم از نازنین انصاری از سردبیران کیهان لندن که در میزگرد امروز ما که در مجله نیمروزی پخش شد حضور داشت که میتونید مراجعه کنید و اون میزگرد رو به صورت کامل بشنوید و پس از اون برمیگردیم و با دیگر کسی که در این میزگرد مهمان بود ادامه میدیم و نظر او هم خواهیم شنید. نازنین انصاری:
آمریکا به عنوان عضو دائمی شورای امنیت خودش بر اساس این طوری که هم قرارداد نوشته شده و به هم حق امریکاست در شورای امنیت میتونه این مکانیزم ماشه رو فعال کنه. من فکر میکنم که الان دارن روی اون کار میکنن و پوزیسیونی که ایران تا حالا داشته این بوده که چطور امریکا به خاطر اینی که از برجام خارج شده نمیتونه این مکانیزم رو راه بیاندازه. در همین ضمن هم باید توجه داشته باشیم که دفعه اولی که آمریکا در چند مدت پیش در شورای امنیت میخواست یک لایحه رو بگذرونه و موفق نشد، جو بین المللی الان خیلی فرق میکنه. از اون موقع، از اون زمان تا الان نه تنها سازمان انرژی اتمی بین المللی فعالیت های انرژی اتمی در ایران منتشر کرده و بعد به اضافه اون مهمتر از اون این جویه و فضاییه که در خود اروپا تغییر کرده به خاطر ادامه نوید افکاری و طوری که این جوون جون خودش رو از دست داد. اروپایی‌ها برای دفعه اول بدون اینکه دلشون بخواد مجبور شدن یک بیانیه بدن. بله اون بیانیه خیلی ضعیف بود ولی بایستی که ثبت کرد. ماهای آینده، هفته‌های آینده من فکر می‌کنم خیلی مهم می خواهد بود.
بله، شنیدی نظر نازنین انصاری رو که اشاره‌ای داشت به جو بین المللی که پدید اومده، حالا چه به جهت مسائل داخلی ایران مثل اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی و یا به واسطه نزدیک شدن برخی کشورهای عربی به اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که تلاش میکنه این نزدیکی صورت بگیره، و از طرف دیگه به هر حال فشاری که ایالات متحده آمریکا متوجه ایران کرده. اما در دیگر سوی این میزگرد، مجتبی نجفی پژوهشگر و مدرس در دانشگاه سوربن نوبل فرانسه حضور داشت و او از دریچه دیگری نگاه کرد به صحبت‌های نازنین انصاری و همچنین ماجرا.
تا چه اندازه مثلا مسئله حقوق بشر و بحث اعدام بحث‌برانگیز نوید افکاری میتواند کشورهای اروپایی رو به همراهی با آمریکا در اعمال مکانیزم ماشه مجاب بکنه؟ من واقعا در این مورد تردید دارم، استدلالم در موردش دارم. یکی اولا اینکه وزن مسئله حقوق بشر برای کشورهای اروپایی در روابط بین‌المللیشون اونقدر بالا نیست که مثلا به خاطر یک مسئله حقوق بشری بخواهن از مواضع یک ماه پیششون در مخالفت با اعمال مکانیزم ماشه دست بردارن. نکته دوم این که اولویت اصلی کشورهای اروپایی به خصوص که مخالف همراهی با آمریکا در اعمال مکانیزم ماشه هست، مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی هست، به خصوص مثلا در مورد فرانسه. خب بعد از قضایای حوادث تروریستی سالهای 2015 این مسئله تأمین امنیت به اولویت اصلی سیاست خارجی تبدیل شد و قطعاً با توجه به اینکه ریشه بسیاری از حوادث از کشور گروه‌هایی بود که در خاورمیانه فعالیت داشتن و در کشورهای اروپایی بمب‌گذاری می‌کردند، تأمین امنیت در خاورمیانه و حفظ توازن قوا در خاورمیانه به عنوان اولویتشون مطرح شد. اینطوری من می‌خوام بگم که هم اعمال مکانیزم باشه به خاطر ابهامی که در متن برجام وجود داره از این سازوکارهای حقوقی که آمریکا بخواد ازش دفاع بکنه برخوردار نیست، و هم اولویت کشورهای فرانسه به دو دلیل، هم اولویت در سیاست خارجی که مسئله امنیت و ژئوپلیتیک است، و هم انتظار برای گذار از دوره ترامپ به نظر من باعث میشه که با سیاست آمریکا در اعمال مکانیزم ماشه همراهی نکنند. من منکر نیستم که وقایع اخیر باعث حساسیت کشورهای اروپایی شده، اما معتقدم این حساسیت به اندازه‌ای نیست که باعث بشود آنها از مواضع یک ماه پیش خودشون در مخالفت با مکانیزم اعمال ماشه رویگردانی بکنند.
بله، شنیدید صحبت‌های مجتبی نجفی. همونطوری که گفتم، آقای نجفی پژوهشگر و مدرس در دانشگاه سوربن نوبل فرانسه است و نگاهی کرده بودند به مسئله بازگشت تحریم‌ها که ایالات متحده آمریکا وعده داده که 30 شهریور ماه این تحریم‌ها باز خواهد گشت، تحریم‌های سازمان ملل. و البته امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم صحبت‌هایی رو کرد و گفتش که این تاریخ، یعنی تاریخی که آقای پومپئو وعده داده بود، روز به گفته حسن روحانی شکست آمریکاست. ما میزگردی رو در این باره داشتیم که متاسفانه به دلیل کمبود وقت امکان پخش اون رو نداشتیم، چون گفتگویی رو داشتیم پیشتر با بابک پاکنیا، یکی از وکلایی که در پرونده نوید افکاری قرار بود که وکالت او رو قبول کنه. و آقای پاکنیا امروز واکنشی رو نشون داد به بیانیه دادگستری استان فارس که عنوان کرده بود که میخواد شبهات در این باره رو پاسخ بده، و آقای پاکنیا اعلام کردند که مسئله بیانیه‌ای که استاد گستری استان فارس ارائه کرده چندان به لحاظ حقوقی از منظر ایشون قابل قبول نیست. اما این میزگرد رو شما میتونید در مجله نیمروزی رادیو فردا دنبال کنید و بشنوید. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. به دنبال اعتراض‌های چند ماه گذشته در تهران و سایر شهرستان‌ها انتظار می‌رفته که سازوکار تازه‌ای برای اون چیزی که تأمین امنیت خوانده میشه ایجاد بشه. سپاه پاسداران پیش از راه اندازی گشت‌های ضربت در محلات از طریق راه اندازی ایست‌های بازرسی حضور امنیتی و حفاظتی خودش رو در محلات مختلف اعلام کرده بود. فرماندهان سپاه پاسداران هم در ابتدا آنچه که شرارت‌های عناصر آمریکایی و ناامنی در شهرها می‌نامیدند رو توجیه تشکیل گشت های بسیج در محلات اعلام کردند، ولی در اظهار نظرهایی که بعدتر از اونها دیدیم از تامین امنیت و مقابله با جرایم به عنوان هدف این گشت ها نام بردند، گشت هایی که عنوان شده برای تامین امنیت و به صورت ضربتی ایجاد شدن. شاهین بشیری.
سپاه ولیعصر استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام آمادگی کرد که به موضوع سرقت‌ها و ناامنی‌ها در اهواز رسیدگی کند. در این بیانیه که روز چهارشنبه 26 شهریور منتشر شد، آمده که سپاه در پی درخواست‌های اخیر مردمی نسبت به ارتقای امنیت عمومی جامعه آمادگی دارد در این زمینه ورود کند. این نیرو افزوده که در صورت درخواست شورای تأمین استان، سپاه ولیعصر می‌تواند گشت‌های رضویون را در تمام شهرهای استان فعال کند. این خبر دو روز پس از آن منتشر می‌شود که روز 24 شهریور ماه نیز محمد یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، گفت با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج، تیم‌های ضربت در محلات مختلف تهران تشکیل شده تا طرح امنیت محل محور را اجرایی کنند. و این روز چهارشنبه نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، همه نهادهای مسئول را به کوتاهی در جمع‌آوری و بازپروری معتادان متجاهر زن متهم کرده است. آقای یزدی هشدار داده که اگر سایر دستگاه‌ها به پیشنهادات سپاه در این زمینه بی‌توجهی کنند، حتی اگر هیچ دستگاهی از آنها پشتیبانی نکند، سپاه به تنهایی به این امر ورود خواهد کرد. به گزارش روز دوشنبه 24 شهریور خبرگزاری برنا، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، هدف از تشکیل این تیم‌های ضربت را مقابله با سرقت و کیف قاپی و اراذل و اوباش در محلات دانسته است. این در حالی است که مطابق قانون مقابله با جرائم در محلات بر عهده نیروی انتظامی است، ولی در سال‌های اخیر فرماندهان سپاه پاسداران با ادعای کمک به پلیس از ورود به این حوزه خبر دادند. علی کشگر، تحلیلگر مسائل داخلی ایران، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
سالهاست که وظیفه ارعاب و سرکوب مردم را سپاه پاسداران به عهده گرفته و بعد این هم میدونیم که امروز جامعه ایران در واقع تبدیل شده به یک بشکه باروت و رژیم و ولایت فقیه و ایادی ولایت فقیه حکومتگران در جمهوری اسلامی به شدت از مردم وحشت دارن و این شکاف عظیمی که بین خودشون و ملت به وجود اومده رو حس میکنن و میترسن و این ترس اونا سبب شده که سعی کنن مردم رو بترسونن و مرعوب کنن. این حرکت ها در شهرهای بزرگ در تهران مثل اعدام ها، مثل اعدام نوید افکاری و اعدام های قبلی که بعد از اعتراضات آبان ماه 98 مرتباً تکرار شده در کردستان، در خوزستان، در اصفهان، در تهران و حالا در شیراز نوید افکاری، اینا همه برای مرعوب کردن مردم از ترس اعتراضاتی که در پیشه و اینا خودشون می دونن که نهایتاً سرنوشتشون رو ملت ایران در یک جنبش عظیم اجتماعی معلوم میکنه. راهی دیگه برای مردم نمونده جز اعتراض، جز ایستادن در برابر اینا و سعی میکنن از این طریق تو محلات تیم‌های ضربتی درست کنن، تیم‌های سرکوب درست کنن تا مردم رو مرعوب کنن.
در اولین دور تلاش برای راه اندازی این نوع گشت‌ها، اردیبهشت سال 87 سپاه پاسداران از راه اندازی گشت‌های امنیتی 5 نفره در 1000 نقطه از محلات شهری کشور خبر داد. این طرح اولیه در سال‌های بعد گسترش یافت و آذر ماه سال 96 سپاه پاسداران اعلام کرد که در قالب طرح حماسه امنیت و خدمت گشت‌های محلات را در سراسر کشور راه اندازی می‌کند. در طول سال‌های اخیر از این گشت‌ها به عنوان گشت رضویون بسیج هم نام برده شده، ولی نخستین بار است که گفته می‌شود این گشت‌ها در قالب تیم ضربت فعالیت می‌کنند.
بله، شنیدیم گزارش شاهین بشیری رو و در ایستگاه آخر با یک گزارش دیگه در کنار شما هستیم. دقیقاً میتونیم بگیم که یک ماه مانده تا آغاز دور دوم مذاکرات درباره مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراین، دادستان نظامی تهران اعلام کرده تحقیقات عملاً به پایان رسیده و اونطور که دادستان گفته قراره به بازماندگان قربانیان این پرواز به صورت یکسان غرامت پرداخت بشه. اما وزیر خارجه اوکراین چی میگه؟ وزیر خارجه اوکراین میگه پیش از بررسی مبلغ غرامت، ایران باید توضیح قانع کننده درباره شرایط سرنگونی پرواز 752 رو ارائه بده. جزئیات بیشتر رو بگذارید آنا رایسکایا گزارشگر ما در کیف برامون بگه.
همزمان با آخرین توضیحات دادستان نظامی تهران از تحقیقات پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد این تحقیقات باید قابل اعتماد باشد. دوشنبه غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت تحقیقات به نحو جامع و مطلوب پیش رفته. عمده تحقیقات قضایی به پایان رسیده و با تکمیل تحقیقات فنی سازمان هواپیمایی کشوری می توانیم تصمیم نهایی را درباره پرونده سرنگونی این هواپیما در آینده نزدیک اتخاذ کنیم. او از ادامه بازداشت 3 نفر از متهمان این پرونده خبر داد، اما همچنان هیچ گونه اطلاعاتی از هویت، سمت و اتهامات این افراد منتشر نشده. همزمان با این اظهارات، وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه با خبرگزاری اوکراینی ONN گفت وظیفه بازرس‌ها کنار هم چیدن تمام حلقه‌های این زنجیر است تا مشخص شود از پایین به بالا چه افرادی مسئول رویدادهایی بودند که منجر به سرنگونی پرواز 752 شد. دمیترو کولیبا تأکید کرد مطلقاً اشتباه است اگر پیش از روشن شدن تمام جزئیات این سانحه بحث درباره غرامت را آغاز کنیم. او تکرار کرد از آنجا که نظامیان ایرانی مسئول سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی هستند، غرامت این سانحه باید حداکثری باشد.